اوقاتی خوش داشته باشین.
ساعت یک بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و در این برنامه استدیو پیک رادیو آزادی با شما خواهم بود. در یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش هایی داریم در مورد آخرین تحولات سرایت ویروس کرونا در افغانستان، مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل و مطالب دیگر. برنامه هفتوار کاروان زهر را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
در آغاز در خط چند خبر، شمار مبتلایان به ویروس کرونا در سرتاسر افغانستان به بیش از 4400 تن رسید. مقام های امنیتی لوگر از کشته شدن 11 جنگجوی گروه طالبان در این ولایت خبر دادند و سازمان دیدبان حقوق بشر از ایران خواسته تا دست از محاکمه کسانی بکشد که به خاطر هدف قرار دادن یک تیاری مسافربری اوکراین اعتراضات سلامیز را راه اندازی کردند. تفصیل خبرها. وزارت صحت عمومی افغانستان میگوید در 24 ساعت گذشته 361 مورد مثبت ویروس کرونا در سرتاسر افغانستان ثبت شد. با این ارقام شمار مبتلایان به این ویروس در افغانستان به 4402 تن رسید. این وزارت امروز ارقام تازه را با رسانه‌ها شریک ساخته گفت که از 995 سمپل مشکوک که در این مدت از سوی لابراتوارها مورد آزمایش قرار گرفت، 361 آن مثبت شناسایی شده. کابل پایتخت افغانستان با 117 مورد مثبت در صدر جدول و هرات با 59 مورد مثبت جایگاه دوم را دارد. همچنان سهتامی افغانستان از 4 واقعی فوتی در 24 ساعت گذشته خبر داده که 2 در قندار، 1 در بلخ و 1 دیگر هم در هرات ثبت شده. از آغاز شیوع ویروس کرونا تا اکنون در افغانستان 119 تن جان باختند. مقام های امنیتی لوگر از کشته شدن 11 جنگجوی گروه طالبان در این ولایت خبر دادند. شاپور احمدزی سخنگوی پلیس لوگر امروز بر رادیو آزادی گفت این جنگجویان در جریان یک عملیات نظامی در مربوطات ولسوالی محمد آقا این ولایت کشته شدند. او بیشتر گفت
دا ملی پولیس و زنگر زواکونو دا لوگر ولایت دم آمدغه و لسوالی پا کولی کلی که
او میگوید در نتیجه عملیات پولیس ویژه در قریه کولی ولسوالی محمد آقای ولایت لوگر 11 طالب کشته، 4 تن دیگر زخمی شدن. همچنان در قریه احمد زین ولسوالی 2 تن با اصله به تام امکاری با گروه طالبان بازداشت شدن. وزارت داخلی افغانستان هم راه اندازی این عملیات را تایید کرده، اما طالبان مسلح تا هنوز در این رابطه به رسانه ها چیزی نگفتند. مقام های امنیتی لوگر از راه اندازی عملیات در ولسوالی محمد آقای لوگر در حال خبر دادند که قول اردوی 203 تندر دیروز گفت در عمله طالبان در ولسوالی ارزه این ولایت یک غیر نظامی کشته و 3 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. با وجود تلاش ها تا هنوز از میزان جنگ در افغانستان کاسته نشده. مقام های محلی پکتیا از کشته شدن 3 غیر نظامی در تیراندازی شام دیروز در این ولایت خبر دادند. عبدالله اسد سخنگوی والی پکتیا امروز بر رادیو آزادی گفت این رویداد در ولسوالی دندپتان رخ داده. او بیشتر در این مورد معلومات داده گفت
د ایشان به پماخام د ډنډ پټان ولسوالۍ د چېړۍ کڅ پسیما کې درې تنه
او میګویت شومشان به در منطقه سیری کس ولسوالۍ دند پټان سه غیر نظامی پس از ادای نماز شام در راه رفتن به خانه از سوی افراد مسلح ناشناس هدف تیراندازی قرار گرفته و کشته شدند. تا هنوز انگیزه این رویداد روشن نیست و تحقیقات در مورد ادامه دارد. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته. برخی از باشنده های محل وقوع این رویداد را ناشی از دشمنی دیرینه میان اقوام منگل و خروطی خوانده که پیش از این هم منجر به چنین رویدادها شده است. اکنون هم از منطقه و جهان سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch از ایران خواسته تا دست از محاکمه کسانی بکشد که به خاطر هدف قرار دادن یک تیاری مسافربری اوکراین اعتراضات سلامیز را علیه سپاه پاسداران اسلامی ایران را اندازی کردند. تیاری مسافربری خطوط هوایی اوکراین در 3 ماه جنوری امسال هدف حمله راکتی قرار گرفت که در آن 176 کشته شدند. این رویداد پس از آن رخ داد که قاسم سلیمانی قماندان پیشین سپاه قدس ایران ایران در یک حمله تیاره بی پیلوت امریکایی در هراق کشته شد. تهران در آغاز دست داشتن در سقوط این تیاره را رد کرد، اما بعدن گفت که این تیاره در اثر خطای انسانی هدف حمله راکتی قرار گرفته. دیدبان حقوق بشر میگوید محاکم ایران از ماه اپریل تا اکنون 13 تن را که 7 مسئول شامل آن است به تام اعتراض علیه سپاه پاسداران محکوم به زندان کردند. مقامات ایرانی گفتند در ارتباط به اعتراضات 30 تن بازداشت شدند و همچنان شمار نامشخص از افراد هم در پیوند به سقوط طیاره بازداشت شدند. بانک ایران گفته که حادثه مرگبار سقوط طیاره اوکراینی را مورد بررسی قرار خواهد داد، اما مقامات این کشور هیچ جزئیات از تحقیقات را شریک نساختند. دیدبان حقوق بشر گفته خانواده های برخی از قربانیان ابراز نگرانی کردند که گسترش ویروس همگیر کرونا میتواند باعث کندی تحقیقات در این مورد شود. و کشورهایی که در آسیا، اروپا و امریکای شمالی از وبای کرونا سخت آسیب دیدند تلاش میکنند تا راههایی دریابند که هم قیوداد وضع شده به کاربار و زندگی روزمره مردم را کاهش دهند و هم از انتشار دوباره این ویروس جلوگیری شود. مقامات در کوریای جنوبی به دنبال موارد ابتلای جدید به ویروس کرونا دیروز 2100 میخانه و دیگر اماکن تجمع شبانه را مسدود ساختند. از موارد جدید ابتلا در مسلخ‌ها در جرمنی گزارش شده و مقامات ایتالیا از نزدیک شدن مردم به همدیگر خصوصا انگام عصریه ها در هفته اول کاهش قیودات در این کشور ابراز نگرانی کردند. در امریکا 3 مقام این کشور که تلاش های مقابله با ویروس کرونا را راهنمایی می کردند و دنبال تماس با یک تنه که مثبت تشخیص شده بود خود را قرنطین ساختند. این در حال است که شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان به بیش از 4 میلیون نفر و تلفات به 279,000 تن رسیده است. پایان سرویس خبری.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 1:07 دقیقه است. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمادن: آخرین معلومات درباره سرایت ویروس کرونا در سرتاسر افغانستان، نگرانی مردم بدخشان از ابتلای بعض مقامات ولایت به این ویروس، مرور بر خبرهای اقتصادی افغانستان. در مطالب خارجی، دیدبان حقوق بشر از ایران خواسته است مجازات مظاهره کنندگان را بس کند. مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل. آغاز توزیع نان به مردم بی‌بضاعت در نانوایی های شهر پلخمری و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار کاروان زهر را خواهید شنید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که طی 24 ساعت گذشته 361 مورد جدید مثبت ویروس کرونا در کشور ثبت شده است. وحید مجروح، معین این وزارت، امروز در نشست خبری در کابل گفت که در 24 ساعت گذشته 995 سامپل که مشکوک بودن گرفته شده. به اساس معلومات وزارت صحت، بیشترین واقعه مثبت ویروس کرونا در ولایت کابل ثبت شده است. آرزو قیاسی از کابل گزارش می‌دهد.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید در 24 ساعت گذشته از تست 959 سمپل مشکوک 361 واقعه مثبت ویروس کرونا در کشور ثبت گردید. بر بنیاد معلومات وزارت صحت، کابل باز هم در ثبت واقعات مثبت ویروس کرونا در صدر ولایت قرار دارد و در 24 ساعت گذشته 117 واقعه مثبت در این ولایت به ثبت رسیده است. وحید مجروح، معین این وزارت، امروز در نشست خبری در کابل گفت که در کابل 117 واقع، هرات 59 واقع، بلخ 31 واقع، کندهار 26 واقع، بغلان 21 واقع، فرا 18 واقع، لغمان 12، وردک و سمنگان هر کدام 11 واقع، پنجشیر 9 واقعه، پروان و ننګرهار هر کدام 8 واقعه، کنر 7، هلمند 5، بدخشان و غزنی هر کدام 4 واقعه، جوزجان و سرپل هر کدام 3 واقعه، پکتیا 2 واقعه، زابل و پکتیا هم 1-1 واقعه به ثبت رسیده است. آقای مجروح همچنین گفت که در این 24 ساعت گذشته 4 واقعه فوتی که 2 واقعه در کندهار و 1-1 واقعه فوتی هم در ولایت های بلخ و هرات ثبت شده اند. با این مجموعه ثبت رویدادهای مثبت در کشور به 4402 واقعه و مجموعه وفیات به 119 واقعه رسیده است. بله.
تشکر شنوندگان گرامی. آرزو قیاسی خبرنگار رادیو آزادی بود که در مورد تحولات اخیر بیماری کرونا در افغانستان توضیحات داد. مبتلا شدن 3 مقام محلی بدخشان به این ویروس سبب نگرانی های شدید شده است. شماری از منابع محلی گفتند که 3 ولسوال مبتلا به این بیماری پیش از رفتن به قرنطین چند روز با مردم در تماس بودند و سر و کار داشتند. در بدخشان تا حال به صورت رسمی مبتلا شدگان به تعداد 9 نفر رسیدند، از جمله 3 ولسوال. نعمت الله احمدی از این ولایت گزارش می‌دهد.
نزدیک به یک ماه پیش 14 ولسوال با والی بدخشان نشستی را برای مبارزه با ویروس کرونا برگزار کردند. 3 روز پس از این نشست ولسوال یفتل پایان به ویروس کرونا مبتلا شد. یک هفته بعد ولسوال خاش و به همین ترتیب ولسوال ارغنشخان نیز به این ویروس مبتلا شدند. اکنون شماری از اعضای شورای ولایتی میگویند که ممکن است همه 14 ولسوالی که در این جلسه حضور داشتند مبتلا به ویروس کرونا باشند. محمد زاکری آریان یک عضو شورای ولایتی بدخشان بر رادیو آزادی میگوید که این مقام های محلی پیش از رفتن به قرنطینه خانگی به صورت گسترده با مردم ارتباط داشتند.
چند روز قبل ولسوال یفتل و بعد از او یک دو ولسوال دیگر هم تا به ویروس کرونا شده متاسفانه. اینا پیش از اینکه شناسایی شوند با مردم سر و کار داشتند، در تماس بودند. قطعا این برای مردم مایه نگرانی است. مردم از ناحیه سخت در نگرانی به سر میبرند. در این شکی نیست که کسایی که با اینا تماس داشتن هم شاید تعدادی از اینا مصاب بوده باشند.
جمشید باشنده ولسوالی خاش هم نگرانی مشابهی دارد.
ما نگرانی مون بیشتر از این که وقتی که ولسوالی ها ملوث میشن باعث انتشار سریع آن در ولسوالی ها میشه، چون عدم آگاهی، عدم در نظر داشت جدی و مراقبت جدی از این ویروس در ولسوالی ها و قریه و قصبات باعث انتشار این ویروس میشه و همچنان در ولسوالی ها تلفات بزرگی را به بار خواهد آورد که واقعا خیلی نگران کننده است.
اما محمد ذکریای سودا والی بدخشان میگوید که به شمول خودش 14 ولسوالی که در نشست ولسوالان اشتراک داشتند از تمامی آنان نمونه گیری شده و بدون 3 ولسوال نتیجه تست دیگر آن منفی است.
اینا قرنطینه بودن ولی تست کردن، تستاشون منفی شده و تعدادی که در اونجا بوده فقط 2 تن از ولسوالای ما مصاب شدن که اونا در قرنطینه و در تحت مراقبت هستند.
یکی هفته 3 دونه
او قبلا هم بود.
محمد نور خاوری رئیس صحت عامه بدخشان هم میگوید که پس از مثبت شدن نتیجه 3 ولسوال از تمامی اعضای خانواده آنان نمونه گیری و به کابل فرستاده شده است.
قرار معلوماتی که من دارم و از بررسی که صورت گرفته بعضی از اعراض علائم از کاملا از بین رفته. 4-5 نفر از صحت یاب ما سمپل را می‌گیریم، منتظر سمپل از هستیم که نتیجه بیاید و فضل خداوند تمام کسانی که مصاب شده اعراض علائم وخیم نداشته بسترشون کردیم و فامیلشون و کسانی که تماس داشتن 3 نفر از ولسوال هستند. 3-4 نفر از ارتباطات با ولسوال داشتند.
مسئولان ریاست صحت عامه بدخشان میگویند که اکنون 6 تن در ولایت بدخشان به ویروس کرونا مبتلا هستند که 3 تن آنها مربوط به اعضای خانواده این ولسوالان هستند. از سوی هم مسئولان ریاست صحت عامه میگویند که مردم بدخشان مقررات قرنطینه را درست مراعات نمیکنند. آنان هشدار میدهند که اگر مردم در برابر این ویروس بی‌پروایی کنند فاجعه انسانی رخ خواهد داد. نعمت الله احمدی، رادیو آزادی، بدخشان.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
هنگام عطسه و سرفه حتما دهان خود را بپوشانید. اگر دستمال نداشته باشید این کار را با آستین بازویتان انجام دهید، نه با کف دست.
شنوندگان گرامی، حالا هم فرشته ندا مرور دارد بر خبرهای اقتصادی افغانستان.
قرار است در 28 ولایت افغانستان روند توزیع نان از طریق نانوایی ها آغاز شود. ریاست جمهوری شاملی روز در پیام گفته است که محمد اشرف غنی رئیس جمهوری این کشور از طریق کنفرانس ویدیویی با والیان ولایات کابل، بلخ، ننگرهار، قندوز، هرات و قندهار دستور داده است که توزیع نان را در 28 ولایت دیگر هم آغاز کنند. در این پیام آمده رئیس جمهور گفته است که تجربه توزیع نان در 6 ولایت نشان می‌دهد که روند توزیع نان موفق بوده و باید از آن در ولایات دیگر هم استفاده شود. پیش از این برنامه توزیع نان در کابل و چند ولایت دیگر در زمان قرنطینه برای کمک به افراد نیازمند آغاز شد. این امر انتقادهای را هم درباره چگونگی توزیع آن در پی داشت. رئیس زراعت و مالداری میدان وردک میگوید ساخت حدود 316 سردخانه در مرکز و ولسوالی های این ولایت منظور شد. ولید احمد تسل امروز به رادیو آزادی گفت با ساخت این سردخانه ها محصولات این ولایت ذخیره و با کیفیت خوب نگهداری می شود. آقای تسل همچنین گفت این سردخانه ها از سوی وزارت زراعت و مالداری به ارزش 314 میلیون و 269 هزار افغانی در مرکز و ولسوالی های این ولایت ساخته می شود. با گفته او برای نگهداری میوه، پیاز، کچالو و سبزیجات دستگاه‌های تولید برق خورشیدی هم دارد. آقای تسل افزود با ساخت این سردخانه وضعیت اقتصادی دهقانان و باغداران نیز بهتر می‌شود. بر اساس معلومات ریاست زراعت و مالداری میدان وردک این سردخانه‌ها در مدت 2 تا 4 ماه ساخته و به بهره برداری سپرده می‌شود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در مورد افغانستان باز هم مطالب دیگر داریم، اما پیش از آن که با آنها بپردازیم توجه شما را به یک مطلب مهم جهانی جلب میکنیم. سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch از ایران خواست تا مجازات اشتراک کنندگان مظاهرات صلح‌آمیز ایران در ارتباط به سقوط طیاره مسافربری اوکراین را متوقف کند. این طیاره در نتیجه فیر راکت از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران سرنگون شد. سپاه پاسداران میگوید این راکت را بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی، قمندان قوای قدس این سپاه در عراق، به هدف مواضع نیروهای آمریکایی در عراق پرتاب کرد. مقیم نائب فشرده گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در این مورد پیشکش میکند.
سازمان دیدبان حقوق بشر از ایران خواست که از پیگرد قضایی کسانی که به طور صلح‌آمیز دست به تظاهرات زدند دست بکشند. تظاهراتی که به خاطر حمله مرگبار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر یک طیاره شرکت مسافربری اوکراین صورت گرفت. سپاه پاسداران در ابتدا از گرفتن مسئولیت این حمله انکار کرده بود. این گروه عامی حقوق بشر میگوید از اواخر ماه اپریل محاکم ایرانی 13 تن به شمول چندین محصل را به زندان محکوم کردند. به نظر می رسد که بیشتر این افراد به خاطر اشتراک در اعتراضها درباره سقوط طیاره مسافربری اوکراینی محاکمه شدند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران بعداً پذیرفت که این طیاره در نتیجه شلیک راکت این قوا اشتباهاً سقوط داده شده است. طیاره بوینگ 737 مسافربری شرکت هوایی ملکی اوکراین لحظات پس از پرواز از میدان هوایی امام خمینی تهران سقوط داده شد. 176 سرنشین این طیاره همه کشته شدند. این صحنه هوایی قهر مردم ایران را برانگیخت. حادثه ساعت بعد از اینکه ایران یک حمله راکتی بالای مواضع ایالات متحده در عراق را هدف گرفت اتفاق افتاد. ایران این حملات را در واکنش با قتل جنرال قاسم سلیمانی، قمندان قوای قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در 3 ماه جنوری در عراق انجام داد. ایران در ابتدا ادعا کرد که این طیاره بنابر نواقص تکنیکی سقوط کرده، اما سپاه پاسداران 3 روز بعد پذیرفتند که این طیاره مسافربری از سوی نیروهای دافع هوایی این کشور سرنگون شده است. مایکل پیج، معاون بخش شرق میانه سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید مقامهای ایرانی طبق معمول از حسابدهی شانه خالی میکنند. او این سخنان را در اعلامیه‌ای که دیروز منتشر کرده گفت. پیج افزود مقامات قضایی ایران ضمن امتناع از ارائه جزئیات در مورد هر گونه تحقیقات درباره اشتباه مرگبارشان در صدور حکم مجازات معترضان هیچ گونه فرصتی را از دست نمی‌دهند. ایران گفت این حادثه مرگبار را خود بررسی خواهند کرد، ولی تا کنون هیچ گونه جزئیات تحقیقاتشان را با کسی شریک نساخته است. سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch گفته که خانواده های قربانیان ابراز نگرانی کرده که همگیری ویروس کرونا تعجیل در هر گونه دادخواهی عزیزانشان را پتی ساخته است. این گروه عامی حقوق بشر گفت ایران باید یک تحقیقات شفاف را با پیش برده و جزئیات آن را با نهادهای بین‌المللی شریک سازد.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، برمیگردیم به مطالب مربوط به افغانستان و حالا هم فرشته ندا مرور دارد بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل.
روزنامه هیواد در سرمقاله خود نوشته که کشته شدن کارگران جوان افغان از سوی نیروهای سرحدی ایران جنایت نابخشودنی است. روزنامه افزوده برای بررسی این رویداد حکومت افغانستان هیئت 10 نفری را گماشته است. اما قتل برخی مهاجران افغان از سوی نیروهای ایرانی و بعداً انداختن آنها بر رودخانه رویداد دلخراشی است و باید بررسی شود. به نوشته روزنامه تاکنون 18 جسد پیدا شده، 6 تن دیگر ناپدید است و بقیه آنها زنده هستند. هیواد افزوده که در اجساد افراد کشته شده نشانه شکنجه دیده می شود. اما سرمقاله نویس تاکید می کند که نیروهای ایرانی در خاک افغانستان این جنایت را انجام دادند و این تخلف دیگر تجاوز به خاک افغانستان است. با باور هیواد، اگر ایران در این مورد مسئولیت خود را به طور درست ادا نکند و پاسخ درست ندهد، ممکن است با واکنش تند افغانها روبرو شود. با نوشته سرمقاله نویس، این ظلم به هیچ وجه قابل بخشش نیست و طرف ایرانی باید در این مورد عادلانه برخورد کند. روزنامه 8 صبح در مطلب اصلی خود رویداد روز گذشته ولایت غور را بررسی کرده است. روزنامه نوشته است تیراندازی از سوی نیروهای دولتی به معترضان اقدام خلاف شعار نظام مردم سالار است. به نوشته روزنامه نیروهای امنیتی روز گذشته بر نزدیک به 200 تن که برای به دست آوردن نان جمع شده بودند تیراندازی کردند و شماره کشته و زخمی شدند. سرمقاله افزوده چند پیش که جوانان افغان برای به دست آوردن نان به ایران می رفتند با سرنوشت مشابه از سوی نیروهای ایرانی مواجه شدند. با باور نویسنده هر دو رویداد مشابه هستند. سرمقاله نویس همچنین تاکید کرده است که حکومت این حق را ندارد که بدون هیچ نوع تحقیق معترض آن را مخالف مسئله خطاب کند و آن را هدف قرار دهد. و روزنامه ویسا در سرمقاله خود با عنوان همسایه های مغرض به نقل از برخی رسانه ها نوشته که پاکستان در تلاش ساخت حکومت ناتوان در افغانستان است. تنها پاکستان نه، بلکه ایران و کشورهای همسایه شمالی ما که هم از برکت جهاد مردم افغانستان صاحب استقلال شدند ولی امروز در این تلاش هستند که منافعشان را در افغانستان تامین کنند. هرچند سرمقاله نویس نوشته این یک رسم طبیعی است و هر کشور همسایه دارد و هر یک از آنها تلاش می کند که پیش قدم باشد، اما در سرمقاله تاکید شده که افغانها بعد از این دسیسه بیگانه ها و همسایه هایش را درک کنند و اجازه ندهند تا به اهدافشان برسند.
وزارت دولت در امور صلح افغانستان با اشاره به اظهارات تازه نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان بر اهمیت نقش کشورهای منطقه تاکید کرده است. اخیراً زلمه خلیلزاد از هند خواست که با گروه طالبان به صورت مستقیم گفتگو کند و در روند صلح افغانستان نقش برجسته‌تری را بازی کند. در این حال شماری از کارشناسان روابط بین المللی می گویند که هند طالبان را گروه زیر نفوذ پاکستان می داند و با این گروه هرگز دیدار روبرو نخواهد کرد. نسیم شفق موضوع را دنبال کرده است.
با عرض سلام، وزارت دولت در امور صلح افغانستان با آنکه نقش کشورهای همسایه و منطقه را به شمول هند در روند صلح این کشور مهم می داند، اما ظاهراً از خاص زلمه خلیلزاد در مورد گفتگوهای رو در رو میان دهلی جدید و طالبان پشتیبانی نمی کند. ناجیه انوری سخنگوی این وزارت نقش کشورهای همسایه و منطقه را در روند صلح افغانستان مهم می داند. اما تاکید دارد که این نقش هنگام اثرگذار خواهد بود که به مالکیت این کشور باشد. خانم انوری در پاسخ به این پرسش که زلمه خلیلزاد از هند خواسته که به خاطر رفع نگرانی هایش در موضوع تروریسم با طالبان رودرو گفتگو کند چنین گفت: این در حالی است که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان در مصاحبه با روزنامه ده هندو چاپ هند گفته که با مقام های هندی در مورد اینکه دهلی جدید چگونه نقش فعالتر در روند صلح افغانستان بازی کند گفتگو کرده است. آقای خلیلزاد تاکید کرده که هند در انکشاف افغانستان نقش بارزی داشته، اما در روند صلح این کشور عملکرد مشابه نداشته است. به گفته آقای خلیلزاد، گفتگوهای رو در رو میان هند و طالبان برای رفع نگرانی ها در ارتباط با تروریسم مهم پنداشته می شود. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر نیز گفته است که آنان می خواهند که همه کشورها به شمول هند گروه طالبان را به حیث یک واقعیت بپذیرند. اما به تازگی روزنامه دپرند هند از زبان یک منبع حکومت هند گفته نگاشته است که دهلی نو نمی خواهد که موضعش را تغییر دهد و بخشی از گفتگوهای مستقیم با طالبان در مورد صلح افغانستان باشند. هند همچنین خواهان به رسمیت شناختن حکومت دموکرات افغانستان از سوی طالبان شده است. حالا این سوال مطرح است که دهلی جدید چرا خواست زلمه خلیلزاد را در مورد گفتگوهای رو در رو با طالبان نپذیرفت و موضع برعکس اسلام آباد را اختیار کرد؟ داوود مایار از کارشناسان روابط بین الملل به این پرسش پاسخ می دهد.
در مورد طالبان از یک سو یک تشویش است برای هند که حریف دیرینه هند که پاکستان از او حامی طالبان است، و از طرف دیگر یک رابطه بین افغانستان و هند که وجود داره در صورتی که رو در رو صورت بگیره این ملاقات یک تشویش برای افغانستان ایجاد میشه و هند هم نمیخواد که این رابط خدشه‌دار باشه.
این در حالی است که رهایی زندانیان که شرط اساسی برای آغاز مذاکرات بین الافغانی است از سوی حکومت افغانستان و گروه طالبان تصریح شده است. حکومت افغانستان گفته که تا حالا 1000 زندانی طالب را رها کرده و طالبان نیز گفتند که 182 زندانی حکومتی را آزاد کرده و روند رها کردن زندانیان از هر دو طرف ادامه دارد. در همین حال زلمه خلیلزاد بدون آن که در مورد نتایج سفرش به قطر، هند و پاکستان با مقام های افغان در کابل دیدار کند، رهسپار امریکا شده است. نسیم شفق، رادیو آزادی، کابل.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
بیش از 130 نانوای به تقریباً 26,000 فامیلی در شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان نان توزیع می کند. این کمک با آن ده از خانواده هایی می شود که نانوارانشان به دنبال قرنطین کار خود را از دست دادند. بشیر احمد غزالی از بغلان گزارش می دهد.
در اوج انتقادها و انتظار مردم، دولت برنامه کمک به درماندگان در بغلان را آغاز کرد. برای هر فامیلی 10 قرص نان تا مدت نامعلومی. عبدالقدیم نیازی سرپرست والی بغلان میگوید این بیشتر برای کسانی هست که با اجرای قرنطین شغلشان را از دست داده و مواجه به فقر شده اند.
در حدود 26,000 خانوار روزانه برای هر فامیل مقدار 10 قرص نان داده میشه و وایی به خاطر از اینکه از یکی داد هموطنهای ما از این ویروس کرونا متضرر شدن و اینا کار و فعالیت و هر چیزی که داشتن اینا را از دست دادن.
10 نان رایگان برای افراد مانند عبدالحی که در حالت بد معیشتی قرار گرفته است کمک خوب پنداشته می شود، و اما معلوم نیست که نام شامل این لیست می باشد یا نه.
اگه خودم مریض از مریضی قلبی هم دارم، خدا بروزی که نمیتونم همه خرج خانه روزمره یک کلو برنج می خرم، اونو می خرم دیگه تا سوا بازم یک کلو برنج.
و زرغونه و محمد آصف از جمله دست فروشان شهر پلخمری که با اجرای قرنطین شغلشان را از دست دادند میگویند خیلی درمانده شده بودند و روزانه ده نان کمک خوبی برایشان می باشد.
می دوانند قرنطین است گفتند دستمانه الاولاد مانا نمی افد چای نمی افد مای رمضان است مای اکی بگوشت آبال در مابین دیگ مانا انداختیم نکرد نان چای روزا نگرید از چی دیگه دیگه چقدر خوش نباشیم که در آن نان افت بخشمون میشین میان کافی سه داشت
بسیار خوش از این از شابال سای بچار ولی دیگه از مالی سه منظرم برای ما دادن آن نمی وقت خراب.
برنامه توزیع نان برای مردمان بی بضاعت در برخی ولایت ها آغاز شده و به گفته مقامات به زودی در تمامی کشور آغاز خواهد شد و این در حالی است که پیش از این عده ای از تاجران در برخی ولایت ها از جمله اینجا در ولایت بغلان توزیع نان خشک و غذای گرم به مستحقین را آغاز کرده و گفته بودند که برنامه ایشان را تا ختم قرنطین ادامه می دهند.
شنوندگان گرامی در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها از فرشته نگاه.
وزارت صحت عمومی افغانستان میگوید در 24 ساعت گذشته 361 مورد مثبت ویروس کرونا در سرتاسر افغانستان ثبت شده. با این آمار شمار مبتلایان به این ویروس در افغانستان به 4402 تن رسید. مقام های امنیتی لوگر از کشته شدن 11 جنگجوی گروه طالبان در این ولایت خبر دادند. شاپور احمدزی سخنگوی پلیس لوگر میگوید این جنگجویان در جریان یک عملیات نظامی در مربوطات ولسوالی محمد آقین ولایت کشته شدند. مقام های ملی پکتیا از کشته شدن 3 غیر نظامی در تیراندازی شام دیروز در این ولایت خبر دادند. گفته می شود که این رویداد در ولسوالی دندپتان رخ داده و انگیزه آن تا هنوز روشن نیست. سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch از ایران خواسته تا دست از محاکمه کسانی بکشد که به خاطر هدف قرار دادن یک طیاره مسافربری اوکراین اعتراضات صلح‌آمیز را علیه سپاه پاسداران اسلامی ایران راه‌اندازی کردند. و کشورهایی که در آسیا، اروپا و امریکای شمالی از وبای کرونا سخت آسیب دیدند، تلاش میکنند تا راههایی دریابند که هم قیوداد وضع شده به کاربار و زندگی روزمره مردم را کاهش دهند و هم از انتشار دوباره این ویروس جلوگیری شود.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم برنامه هفتوار کاروان زهر را می شنوید.
کاروان زهر.
سلام شنونده های عزیز رادیو زادی، بازم برنامه کاروان زهر است و شما را خوش آمدید میگویم. من فرید علیمی هستم. در این برنامه کاروان زهر برایتان میگویم که در ولایت بدخشان جنگجویان خارجی از کشت کوکنار منفعت میبرند. در ادامه برنامه مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه از همکار ما رویا مدومی رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را میشنویم.
هفتن به اتهام قاچاق 400 کیلوگرم مواد مخدر در ولایت ننگرهار دستگیر شدند. اسدالله یادگاری سخنگوی معاونیت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت داخله به رادیو آزادی گفت پلیس مبارزه علیه مواد مخدر هنگام تلاشی وسایل 401 کیلوگرم مواد مخدر شامل 9 کیلوگرم هیروئین و 392 کیلوگرم چرس را که قرار بود در 3 متر از ولایت کابل و ولسوالی های غنیخیل و چپرهار ننگرهار به ولسوالی دوربابای این ولایت قاچاق شود ضبط کردند. افراد دستگیر شده اعتراف کردند که می‌خواستند این مواد را در همکاری با قاچاقبران خارجی به خارج از افغانستان قاچاق کنند. بیش از 100 کیلوگرم مواد مخدر در ولایت نیمروز ضبط گردید. طارق قاریان سخنگوی وزارت امور داخله به رادیو آزادی گفت پلیس مبارزه علیه مواد مخدر قماندانی امنی نیمروز با تاریخ 15 سور عملیات را در جنوب شهر زرنج مرکز این ولایت بالای یک ذخیره‌گاه مواد مخدر انجام دادند که در نتیجه آن 180 کیلوگرم مواد مخدر شامل 21 کیلوگرم هیروئین و 159 کیلوگرم تریاک به دست این نیروها افتاد. کسی به اتهام نگهداری این مواد دستگیر نشده، اما از محل 2 میل سلاح و یک موتر کرولا ضبط شده است. پلیس خاص مبارزه علیه مواد مخدر از توزیع نزدیک به 2000 تابلت نشه‌آور در شهر کابل جلوگیری کرد. فردوس فرامرز، سخنگوی قماندانی امنیه کابل به رادیو آزادی گفت: پلیس خاص مبارزه علیه مواد مخدر دو تن فروشنده مواد مخدر را که از چندین ماه به این سو در شهر کابل تحت تعقیب آنان قرار داشت، به تاریخ 14 سور سال روان شمسی در مربوطات ناحیه 8 شهر کابل یک جا با 1945 قرص نشه‌آور 90 تابلت که دستگیر کردند. این دو تن تابلت های نشه‌آور را در چندین ناحیه شهر کابل بالای پرچون فروشان توزیع می کردند. و رویداد اخیر هفته نیز این که دو تن هنگام قاچاق کریستال از هرات به خارج از کشور دستگیر شدند. عبدالاحد ولی‌زاده، سخنگوی قماندانی امنیه هرات، به رادیو آزادی گفت: پلیس مبارزه علیه مواد مخدر قماندانی امنیه هرات هنگام تلاشی وسایط در شهرک سرحدی اسلام قلعه 30 کیلوگرم کریستال را از یک موتر باربری کشف و ضبط کردند که قرار بود به خارج از کشور قاچاق شود. دو تن به شمول راننده موتر به اتهام قاچاق این مواد دستگیر شدند.
از رویا معدومی، رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را شنیدیم. در این برنامه این مطالب را آماده نشر ساختیم. امسال بار دیگر در ولایت بدخشان کوکنار کش شده و جنگجویان خارجی از آن منفعت میبرند.
هم دستاشون آزاد کش میشه و هم اینا پروسیس میکنن و هم یک گواهی دیکنان را این طریق بدست میارن که در چندین سال تجربه شده.
در گزارش دیگر از ولایت غزنی نیز میشنویم که در این ولایت زیر اداره طالبان به گونه زیاد بنگ کش شده. مصاحبه داریم با آصف ننگ، والی لغمان، روی مبارزه با مواد مخدر در این ولایت.
تدابیر دولتی که ما همو محور کوکناره من حیث یک برنامه در این هفته داریم، ساعاتی که برای ما گزارش داده شده و ما اوجا میرسیم طبیعیست که او را نابود میسازیم.
و در پایان در اگرامی جالب میشنویم که چرا شفیقه با مراجعه نزد دکتر نظرش تغییر میکند.
ولی چطور کنم دکتر صاحب؟ امی خانه ایم است، شوی ایم است، اولاده ایم است، یار خویلا داده نمیتانم.
ببینین چاره دیگه نداری.
اکنون مطلب نخست برنامه را از کشت کوکنار همزمان با آغاز نامنی ها در ولایت بدخشان آغاز میکنیم. در سال روان در آن ده از مناطق بدخشان کوکنار کش شده که به شمول طالبان جنگجویان خارجی نیز در آنجا حضور دارند. اعضای شورای ولایتی بدخشان به رادیو آزادی گفت در مناطقی که کوکنار کش شده از همین حالا طالبان و جنگجویان خارجی برای حفاظت از این کشتزارهای کوکنار به درگیری با نیروهای امنیتی افغان می پردازند. ثناءالله روحانی، سخنگوی قماندانی امنی ولایت بدخشان، اما ادعا می کند که در سال روان کشت و کوکنار در این ولایت کاهش یافته است. این گزارش را من فرید علیمی آماده ساختیم که همکار ما مهناز نوری آن را ارائه می کند.
امسال بار دیگر بدخشان شاهد کشت کوکنار است و دهقانان انتظار برداشتن حاصلات را می کشند. ولسوالی های یمگان، وردوچ، قسمت های از ولسوالی جرم، کشم و تگاب که عمدتا ناامنند در آن کوکنار کشت شده است. اما مسئولان امنیتی محلی بدخشان میگویند امسال به دلیل پایین آمدن نرخ مواد مخدر و جلوگیری از قاچاق مواد مخدر به بیرون از بدخشان، دهقانان به جای کشت کوکنار به کشت گندم و حبوبات رو آوردند. ثناءالله روحانی، سخنگوی قماندانی امنیه بدخشان، در صحبت با رادیو آزادی گفت از همین رو در ولایت بدخشان در مقایسه با سالهای قبل کوکنار کمتر کشت شده است.
مواد مخدر نسبت به سالهای گذشته در بدخشان کاهش پیدا کرد و نتیجهش هم ای بوده میتونه که بنادیرا مسدود است، دیگر مردم در حالت اقتصاد بد قرار دارند و همچنان مواد مخدر بیشتر از قیمتش یک کیلو تریاک 8000 افغانی به فروش می رسید، ولی امسال پایین آمده که 800 افغانی شده و از طرف نیروهای امنیتی پلیس های مواد مخدر اجازه انتقال مواد مخدر به دیگر ولایت داده نمی شه.
اما بدخشان به دنبال کشت و کوکنار شاهد جنگ شدید میان نیروهای دولتی و طالبان است و این درگیری ها در آن بخش های بدخشان وجود دارند که در آن مناطق کوکنار نیست کشت شده است. احمد جاوید مجددی عضو شورای ولایتی بدخشان میگوید در مناطقی که کوکنار کشت شده از همین حالا طالبان و جنگجویان خارجی برای حفاظت از این کشتزارهای کوکنار به درگیری با نیروهای افغان میپردازند و میکوشند تا حاصلات مزارع کوکنار کشت شده را جمع آوری کنند.
سریان مناطقی که مربوط میشه به مخالفین دولت و یا طالبان که نفع برآورداری کنند، طالبا از این میبرند. چرا؟ هم دستهاشون آزاد کشت میشه و هم اینا پروسیس میکنن و هم یک گواهی کنان را طالب از این طریق به دست میارن که در چندین سال تجربه شده.
آقای مجددی به این نظر است که تخریب مزارع کوکنار در اوضاعی که جنگ در ولایت بدخشان به شدت ادامه دارد ممکن نیست، زیرا نیروهای امنیتی سرگرم جنگ با مخالفین دولت است و در زمان معین نمی توانند تا مزارع کشت شده کوکنار را از وجود کوکنار پاکسازی کنند.
در گزارش شنیدیم که امسال بار دیگر در بدخشان کوکنار کشت شده و در کنار طالبان جنگجویان خارجی در این فصل جنگ در این ولایت از کشت کوکنار منفعت میبرند. حالا به ولایت می رویم که در آنجا بنگ به پیمانه زیاد کشت شده. چهارمین سال است که ولایت غزنی شاهد کشت بنگ به پیمانه زیاد است. باشندگان ولایت غزنی میگویند که کاروباریان مواد مخدر از ولایت‌های دیگر به این ولایت جهت کشت بنگ می‌آیند و از این را منفعت بیشتر به دست می‌آورند، اما زیان آن به باشندگان غزنی می‌رسد. بنگ در ولایت غزنی در مناطق ناامن به خصوص زیر اداره طالبان کشت می‌شود. در این باره همکار ما بیب رحمان تأثیر این گزارش را فرستاده که همکار ما فرشته ندا آن را ارائه می کند.
باشندگان ولایت غزنی می گویند امسال بار دیگر به پیمانه زیاد در این ولایت بنگ کشت شده است. به گفته آنها کاروباریان مواد مخدر از ولایت های دیگر به خصوص از ولایت خوست و پکتیا به غزنی جهت کشت بنگ می آیند و با گرفتن اجاره زمین های زمینداران در آن بنگ کشت می کنند. باشندگان ولایت غزنی هشدار می دهند اگر جلو کشت بنگ در این ولایت گرفته نشود، زمینه انواع بته های دیگر نشاور در اینجا فراهم خواهد شد. باشندگان ولایت غزنی میگویند آنها در سال گذشته به دلیل کشت بنگ با کمبود گندم روبرو بودند. رحمت الله باشنده ولسوالی قره‌باغ غزنی در این باره میگوید
شروع سال است. از ولایت ها مردم به اینجا می آیند و مردم اینجا را مجبور می سازند تا زمینشان را به اجاره بدهند تا در آن بنگ بکارند. ضرور است که دولت جلو این کار را بگیرد. اگر جلو آن را نگیرد، کشت بنگ زمینه را به کشت انواع بته های نیشاور دیگر فراهم می سازد و جوانان و اطفال این جامعه به آن معتاد می شوند.
دین محمد
باشنده چغتوی ولسوالی غزنی میگوید که کاروباریان مواد مخدر به هدف کشت بنگ به این ولایت میآیند و در برخی ولسوالی ها بنگ کشت میکنند که از این را منفعت بیشتر به دست میآورند، اما زیان آن به باشندگان ولایت غزنی میرسد.
این مشکل بزرگ است. کسانی که بنگ کشت میکنند فرزندانشان در اینجا زندگی نمیکنند که به این بوته نیشاور مبتلا شوند. متاسفانه زیان آن به مردم غزنی میرسد و مردم غزنی در آینده با آن دست و گریبان میشوند.
این در حال است که ولایت غزنی از 4 سال بدین سو به گونه دوامدار شاهد کشت بنگ بوده است. اما حمید بختیار عامر مبارزه با مواد مخدر این ولایت میگوید امسال در برابر کشت بنگ به گونه جدی مبارزه میکند.
خود خبر داره که در ولسوالی نقر، قره‌باغ، ناوه، ریستان، دیگر کشتبای از اندر و بعضی جای خجامری ما امسال پلان داریم که زمانی که چی شد در کشتبای محی از یا جهات خود داریم تا اون سرسر نکرده زمانی که یا با سمر برسه ما انشالله ایره به ترین وقت با قربانهای ارمانی داریم که مخلص کنیم.
بنگ در ولایت غزنی در مناطق ناامن بخصوص زیر اداره طالبان کشت می شود و مقامات محلی غزنی می گویند که طالبان از درک کشت بنگ عاید بیشتر دارند. مقامات محلی غزنی می گویند که دهقین در برابر کشت هر جریب زمین به طالبان 8000 افغانی مالیه می پردازند و به همین خاطر طالبان به دهقین اجازه می دهند تا در هزارها جریب زمین بنگ کشت شود. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در یک پیام به رادیو آزادی گفت که از طرف آنها در تمام کشور کشت بنگ ممنوع اعلان شده است.
شنیدیم که کاربریان مواد مخدر از ولایت‌های دیگر به ولایت غزنی جهت کشت بنگ می‌آیند، اما باشندگان غزنی شکایت دارند که زیان کشت بنگ به آنها می‌رسد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
شما شنونده برنامه کاروان زهر از رادیو زدی هستید. حالا با والی لغمان روی مبارزه با مواد مخدر در این ولایت مصاحبه داریم. لغمان هم از جمله ولایت است که در آن کوکنار کشت می شود و سوی دیگر در این ولایت قاچاق مواد مخدر نیز صورت می گیرد. همچنان تداوی معتادین نیز یک موضوع مهم این ولایت است. این که چه اندازه در بخش مبارزه با مواد مخدر در ولایت لغمان پیشرفت صورت گرفته و کدام مشکلات هنوزم پابرجاست، در این باره همکار ما عبدالنافع همت با آصف ننگ والی لغمان مصاحبه کرده و در ابتدا از وی در مورد وضعیت کشت کوکنار در این ولایت پرسیده است.
در لغمان کشت کوکنار کم شده، سال به سال رو به کاهش است و دلایل ازی متعدد است. مثلا اول بهای خود تریاک کی قیمتش کم است، سال به سال کم میشه. دوم رسیدگی با مارکت برش مغلق شده. از ساحاتی که مثلا کشت کوکنار صورت میگرفت، مثلا در لینگار، در لیشنگ یا اطراف بادبخ و در مناطق دولتشاه، ای با مغلق و با پیچیدگی به مارکت میرسه و بدیل هایی که البته به میان آمده و بدیل هایی را که ما میتیم یا بسیار بهتر شده و در عین وقت آگاهی آمه هم بسیار در لغمان بالا رفته. از او خاطر است که علمای کرام ما، بزرگای قومی ما در ساحات مختلف کار میکنن. دیگه ای چندین عامل است که به اصطلاح رونق بازار مواد مخدر و کوکنار کم شده.
وقتی که وزارت مبارزه با مواد مخدر منحل شد، پروگرامه های بدیل معیشت نیز از بین رفت. ولی شما از پروگرامه های بدیل معیشت یادآوری کردید. پول این پروگرام ها را از کجا به دست میارید؟
ما بدیل هایی که داریم، مثلا NHLP یک پروگرام زراعتی است که باغداری است و خود یک پروگرام جدیدی که امسال به ارزش 70 میلیون که اصل قیمتش تا 150 میلیون دلار است، این هم به کار افتاد و در 11 ولایت لغمان هم شامل است. این یک پروگرام بسیار با ارزش است و ما پروگرام های البته دیگه هم داریم که البته کشت های قیمت بها را ما می خواهیم ترویج کنیم. مؤسسات هم کار داریم و از WFP به اصلاح کمک ها و پروژه های بدیل غذا در مقابل کار و از این قبیل چیزا ما زیاد داریم. ما هم زراعت ما برای کسایی که مثلا کشت کوکنار نمی کنه، در او ساحات ما مثلا امتیازات میتیم.
این مناطق را که شما یادآوری کردید، پلیس کمون میتونن که این کشتدارهای کوکنار را محو کند، اما بازم این کار نشده. علتش چیست؟
ساحاتی که کوکنار وجود داره فعلا، مثلا ساحات الینگار است که نورلام در است و یا مثلا دره سنگر است، سو است، کلمان است، ساحات بسیار دور افتاده و به اصطلاح ساحاتی است که سابق هم در اوج حکومتداری چندان فعال نبوده و صعب العبور است و این ساحات به طرف کنر و نورستان و به طرف نواپاس و چترال و از این مسیر شاید یک مسیر است که معمولا کاروانهای قاچاقی از این مسیر میره، سنگای قیمتی و شاید از این قبیل کوکنار و غیره به او طرف مرز اگه بره که فروشش اگه بهتر باشه. در ساحاتی که ما دسترسی داریم و تحت کنترل دولت است، در اوجا کوکنار وجود ندارم و جغرافیایی که ما سرش تسلط داریم، در اوجا مواد مخدر و کوکنار و این چیزا نیست. این ساحات دورتر است، درجات است، در درهای بسیار پیچیده و مغلق و دور و صعب العبور که هنوز رای موتر به اوجا نیست. در تو یک مناطق گزارش کشتش وجود داره، ولی بازم روی هم رفته مثلا یک نقطه تاکید میکنم. اول تدابیر دولتی که ما هم محو کوکنار من هایس یک برنامه در این هفته داریم. ساحاتی که برای ما گزارش داده شده و ما به اوجا میرسیم، طبیعی است که او را نابود میسازیم. دوم ساحاتی که با وصل مرکز ولایت است و ساحاتی که به اصطلاح مسیرهایی که به ولایات دیگه به اصطلاح شهرهای وصل است، این ساحات تحت کنترل و مراقبت جدی قرار داره. از او خاطر امکان نداره که قاچاقبر و یا به اصطلاح مجرم مواد مخدر از این مسیر عبور کنه و این جنس با آسانی به مارکت برسانه.
در لغمان مثل دیگه ولایت شمار معتادین بیشتر است. این معتادین مواد مخدر از کجا به دست می آورند؟
معتاد در ولایت لغمان زیاد نیست، یعنی به ندرت دیده میشه. محلات خاصی نیست که مثلا کس مشاهده یا عمل کنه که ببینه کی جا معتادین است. گرفتاری هم ما زیاد داریم، مثلا حدود 120 گرفتاری داریم و تقریبا حدود نیم تن مواد مخدر و منشیات و غیره را شراب هم دهی شامل است. این را ما حریق ساختیم، از بین بردیم. و معتادین ما معمولا یک مقدار زیادش کارگرایی بوده که از ایران نودت کرده یا مثلا دبین از یا شیوع احتیاط موجود است که معمولا، ولی از این منطقه از خود نفس منطقه سرایتش به یک دیگه کم است.
بشندگان ولایت لغمان میگویند که یک تعداد پلیس خودشان به مواد مخدر معتاد هستند و کار مبارزه با مواد مخدر با مشکل رو برو ساخته. این موضوع چقدر حقیقت داره؟
بین صفوف قوای مسلح به مشکل احتیاط به اصطلاح پت میشه. اولی که هر شش ماه پلیس یا اردوی ملی یا نیروهای امنیتی به هر ارگانی که متعلق باشه یک چکاپ صحی مکمل میشه. اگر مثلا آثار احتیاط دیده شوه او را از صف میکشه، یک قرارداد است بین دولت و کسایی که به صفوف امنیتی ما پیوسته. از او خاطر است که نیروهای امنیتی ما ای امکان از این کم است. شاید در بعضی جای گزارش از این موجود باشه که چرس و این چیزا را در بین پلیس محلی یک مقدار گزارش داشتیم، اما به شکل که به اصطلاح بسیار وسیع باشه امکانش نیست.
گفته های وجود دارند که شمار معتادین در جرایم خرد و بزرگ دست دارند. چرا به دستگیری این معتادین اقدام نمیشه؟
بسیار دستگیری میشه. 120 نفر ما در یک سال گرفتار داریم، هم به اصطلاح مجرمینی که امی مواد مخدر تجارتش میکنه یا قاچاقش میکنه و فروش میرسانه، و هم معتادینی که به اصطلاح زبده هستن و در جرایم دست داشته ما گرفتاری داریم. یعنی از این لحاظ کار ما بالاست. منتهای پدیده اعتیاد در افغانستان بسیار مروج شده.
چه کارهایی در رابطه با تداوی معتادین در ولایت لغمان صورت گرفته؟
شفاخانه داریم، چیزایی که لازم است برای بهبود حیاتشان مختلف کار شده، مثلا نگاهی ها ما زیاد کار کردیم، علما زیاد کار کرده، فتوای زیاد داده شده چندین بار. ما خود ما شخصا در چندین مجالس بزرگ ما یکی از اجنده های ما یعنی این موضوع به اصطلاح حرمت امی اعتیاد است که ما سر ازی بسیار بحث میکنیم که یک عمل مکروه است، یک عمل ناجایز است و یک عمل بد است، و علما کرام ما هم زیاد کار کرده. و در لغمان معمولا علم و فرهنگ و مسائل هم بسیار وسیع است. از او خاطر است که جامعه خودش یک مقاومت میکنه و این پدیده را اجازه نمیده.
در شماری از ولایت ها معتادین به خاطر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا جمع‌آوری و به مراکز صحی انتقال شدند. تدابیر شما در این زمینه چیست؟
طبعا ما بدون تبعیض خدمات ما را ارائه میکنیم. یعنی برای ما اگر معتاد باشه یا یک شخص عادی باشه، به عنوان مریض صحت عامه ما برخورد میکنه. از او خاطر است که برای معتادین هم ای خدمات ما به اصطلاح یکسان است، ولی برای محبوسین ما باز یک قرنطین خاص ما داریم که در اوجه تداویشان در محل ویژه صورت میگیره. تا یعنی ما مراجعه کرونا که از جمع معتادین باشه نداریم.
ولایت به ولایت با رادیو آزادی.
شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی میشنوید. اکنون رسیدیم به بخش پایانی برنامه کاروان زهر و در این قسمت برنامه درامه جالب را میشنویم. قصه این درامه این است که شفیقه مریض است و به خاطر تداوی نزد دکتر مراجعه می کند. دکتر از شفیقه درباره مریضیش می پرسد، اما ناگهان شفیقه می گوید که او حالا خودش می داند که چگونه علاجش را کند و به سمت خانه می رود. این که شفیقه به چی فکر می کند، اصل قصه چیست و بعدن چی اتفاقی می افتد، این را در درامه می شنویم که همکارم عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
بیا بیا
اجازه است دکتر صاحب؟
بیا.
السلام علیکم دکتر صاحب.
و علیکم سلام.
سلام علیکم.
و علیکم سلام. بیا آجی صاحب اینجا سر چوکی بشی. خورو تو هم سر چوکی دیگه بشی.
خوش سعیز دکتر صاحب.
خواجی صاحب چی مشکل از بخیر؟
دکتر صاحب این دختر ما به تداوی آوردیم.
خو خورک چی تکلیف داری خودت؟
اما عملی ایروین هستم.
نامتون چی هست؟
نامم شفیقه است.
تو سابق کم ایجا نامده بودی؟
آمده بودم دکتر صاحب.
دکتر صاحب دو دفعه در همیجا تداوی شده اما پس به پودر معتاد شده.
خو شفیقه جان تو ای را برم بگو که چرا پس از تداوی باز معتاد شدی خودت؟
خو دکتر صاحب چی بگویم دیگه؟
خیر از دخترم بگو برش.
دکتر صاحب گپ از این قرار است که شوی ما عملی ایروین است. پس از تداوی تو برم گفته بودی که در تو جای بودو باش نکو که در اونجا مواد مخدر باشه.
آه ای تو خواه است. اگر 100 دفعه تداوی شوی و پس در جای سابقه بری و در اونجا دوستاید معتاد باشن تداوی تو هیچ فایده نداره.
حالا چطور کنم دکتر صاحب؟ امی خانه ایم است، شوی ایم است، اولادای ایم است، یار خویلا داده نمیتونم.
ببینین چاره دیگه نداری. اگه شوهرت معتاد باشه تنها تو نی بلکه اولادایت هم معتاد میشن.
ما هم از امی میترسم. زندگی ما خوب بیاز و تباه شده. اولادای ما باید از این بلا دور باشن.
خورت تشویش تو بجای است. اطفالی که مادر و پدرش هر دو معتاد باشن او اطفال چطور جرمانده میتانن؟
آلی چی چاره کنیم دکتر صاحب؟
چاره شمی است که شوهر از این خوارک ما باید خودت تداوی کنه هر چی زودتر.
دکتر صاحب زیاد برش گفتیم اما قبول نمیکنه.
دیگه چاره نداره.
خو آلی اگه یادم آمد من قناعت دادش میتانم که خودت تداوی کنه.
چطور قناعت میتیش دخترم؟
بیا بابا ده خانه برات میگم. بیا کال خانه بریم.
خو سعیز دخترم برو که بریم بخیر.
خو جانور خان تو گفتی کدام گپ مهم داری؟ چطور؟
آه گپ خو برای گفتن دارم. این شفیقه و سردارم امیج هستن. گپایت شروع کو دخترم. این خسرو تو امیج است.
کاکا جان تو خو خبر داری که من چند دفعه خودت تداوی کردم. مگه من از یک سردار ایروین میکشه تداوی من هیچ فایده نکرد.
برگم شد ترا به ایروین مجی.
او بچه سردار تو گوش میگی زنت راست میگه.
سردار جان دکتر گفت تا وقتی که تو ایروین اعلانتی شفیقام جور نمیشه. ما با چی سختی شفیقه را تداوی کردیم اما از خاطر تو پس معتاد شد.
او مردکه زندگی ما و تو خود تباه شدن. آخری اولادای ما به ایروین معتاد خواد شدن. سر از یخو کمیره هم که خیر است.
آزن من خود تداوی کردن نمیدانم. تداوی بسیار سخت است.
اگه تو اراده کنی چرا نمیتاری؟ من تداوی کردن میتانم. تو چرا نمیتانی؟
او راست میگه شفیقه نشر اله دادن میتانه. تو چطور نمیتانی؟
بچم تو حرکت کو که خدا برکت کنه. اراده قوی هر چیز آسان میسازه. تو چرا فکر میکنی که ایروین اله داده نمیتونی؟
تو چی میگی گاگا؟ ات درد و عذاب داره که چی بگویم دیگه؟
حال بر آرامش درد خدا شفاخانه بره دوا میتن.
او بچه به جای بانه نکو. ای دیگه مردم که تو ایروین اله میتن ها؟
خیلی دیگه چی چاره است؟ خیلی اولادتان پودری شوانه؟
خواه دیگه کارای خداست. من چی که نمیدانم؟
حال خدا خبرت گفته که نشه حرام است حرام است. تو چرا نشه میکنی ها؟
حال خدایی بلای بد افتیدیم دیگه چطور کنم باله؟
حال ما به می خاطر جمع شدیم که تو را از بلای بد نجات بتیم.
من خو نشه را ایلا دادیم تو هم ایلایش بته.
بچه ام کل ما دوستایت هستیم بفایدیت گپ میزنیم. من بابید آجی انور خسرت و شفیقان زنت.
بز از دگه بز از ما هم نشتر بانه. من همه تو خوشحال هستم.
من میگم این خوشحالی از سرت بانه. کل خانه را تباه کردی. از اولادای ما چی جور خواد شد؟ نه تربیه دارن و نه تعلیم. یا هم یک وقت مثل تو معتاد خواد شدن.
گفتمت که من در میالت خوشحال هستم بانم دگه.
خودگه تو که خودت تداوی نمی کنی ما و اولادایم خانه بابی میریم. تا وقتی که تو خودت تداوی نکنی مام پس نمی آیم.
تو بدل خود نیستی که خانه بابی بری. تو که من نخواستم باشم می جای دفته نمی تونی.
شفیقه راست میگه. ما امیال کت خود می برمشان.
او بچه آجی انور راست میگه. مام امروش موافق استم که شفیقه که تا اولادای خود خانه پدر خود بره. فهمید یا نه؟ به خاطر یک بچه ما نمیتونیم که زن اولادش داتش بریان کنیم.
بیا دخترم که بریم. اولادایتم کتت بگی.
صبر کنین صبر کنین. امی گپ من را گوش کنین.
اینا گوش. بگو چی میگی؟
من گپ شما را قبول میکنم. اما از برای خدا مرا تنها نمانین، مرا شب خانه ببرین که از این عمل بد خلاص شوم. من بیخی خسته شدم.
آفرین، گپ خوب است. امی امروز میبریمت. بخی که بریم بخی.
بیا بچه، بیا بیا.
بریم بریم سفیقنم بریم.
بریم بریم، شکر که گپ ما قبول کردی.
با تشکر از شما شنونده های خوب رادیو زدی که تا پایان برنامه کاروان زهر مرا همراهی کردید. این بود داشتاین برنامه کاروان زهر. تا برنامه بعد شما را به الله پاک می‌سپارم.
کاروان زهر. رادیو آزادی.